من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب الله وطبيب نفوسنا بالخاص مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجهم. سه‌شنبه 27 دی 1401، و بحث ما در فقه روایات باب جهاد و روایت پنجم. روایت پنجم که اجمالا یک اشاره جلسه قبل کردیم، روایت عثمان ابن مزعون هست که پیامبر بهشون بفرماد که سیاحت نرو، نیوردم سیاحت نرو و بجاش برو جهاد انجام بده. روایت یه مشکل سندی داره، یه مشکل که چرس با اما باید این سه دلالی روایت رو سندش رو بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. و انهو ان عبدالله ابن مغیره، این انهوش حالا قدی بریم جلوتر انهوش معلوم میشه، ولی به نظر میاد که اون محمد ابن حسن صفار باشه، اما یه گیری توش داره. انهو ان عبدالله ابن مغیره، ان اسماعیل ابن عبد زیاد سکونی، درار ابن عمر سمیل ساتی، سعد ابن مسعود کنانی، ان عثمان ابن مزعون قال قلت رسول الله ان نفسی تحدثنی بس ان تحدثنی به سیاحه، دلم میگه که برم سیاحت و تفریح و همین حرفا. ظاهر اینجوری میگه، ولی سیاحت این نیست طبیعتا، مرادش اینه که نه، من کنارگیری کنم از جامعه و ان الحق بالجبال، برم تو کوه زندگی کنم. قال یا عثمان لا تفعل فإن سیاحة امتی الغزو والجهاد، سیاحت امت من غزو جنگ و جهاد هست. در بحث حالا مفهوم سیاحت عرض میکنم. سند روایت دو نفر اینجا گیر داریم، یکی شما زرار ابن عمر سمیلساتی و یکی دیگه هم سعد ابن مسعود کنانی، که ما تقریبا توی روایات چیز از اینها نداریم که اینها موثقن، اینها صححن، اینا طبیعتا چنین چیزی نداریم. و سند از این جهت که دو تا مجهول وجود داره دیگه طبیعتا بهش اعتماد نمیشه کرد. نکته دوم، و انهو ان عبدالله ابن مغیره، اون انهو رو خدمت شما عرض کنم که عمدتا دادم به محمد ابن حسن صفار، اشکال هم کردن همونجا که محمد ابن حسن صفار طبق روال نمیتواند از عبدالله ابن مغیره نقل کرده باشه، چون اختلافشون زیاد هست، تو مرحله زمانی قرار دارن و عملا امکانشون نیست. و اونایی که اشکال کردن گفتن درسته که اینا اختلافشون دارن، و ظاهرش اینه که روایت رو مرحوم شیخ طوسی از محمد ابن حسن صفار نقل کرده، که خود ایشونم از عباس ابن معروف نقل کرده و عباس ابن معروف از اون عبدالله ابن مغیره نقل کرده. یعنی انگار سند میشه مرحوم شیخ طوسی از محمد ابن حسن صفار، از عباس ابن معروف، از عبدالله ابن مغیره، از فلان. یعنی سند از این جهت قابل قبول هست، چون عادتا محمد ابن حسن صفار از همون خدمت شما عرض کنم که عبدالله عباس ابن معروف معمولا نقل میکنه اسنادش، و این هم که نیوردن یا مفروضه یا دستشون در رفته. این قسمت اوله، و انهو گیری نداره که حالا ولو گفتن محمد ابن حسن صفار هست و صفار نیست و طبق روال باید یه واسطه‌ای باشه، اینش گیری نداره. اما دو راوی که ضرار ابن عمرو ثمیل ساتی و سعد ابن مسعود کنانی عملا مجهولند، هیچ اشاره بهشون تو رجال نشده، تصحیح نشده، برای تقویه هم نشده، مجهولند. خب بهش دیگه طبیعتا نمیشه اعتماد کرد. این طبق روال دو تا چهار تا که نمیشه بهش عمل کرد. اما از یک طرف این روایت هم معروفه، نقل‌های دیگه داره، روایت موافق کتابه و مضمونش که حالا تو بعد روایت دیگه به تفصیل اقدی اومده از آموزه‌های قطعی اسلام هست. لذا با وجود این که سند روایت رو نمیشه قبول کرد، اما محتوای روایت رو میشه قبول کرد، ولو این که محتوای روایت رو نه به دقت در واژگان. بعضی وقتا خب آدم یه سندی سند صحیحه، به تک تک واژگان استدلال میکنه، استناد میکنه، اما اینجا در مضمون میشه استناد کرد که این مجموع و این مضمون از پیامبر وارد شده. اما این که عین این واژه آمده باشه و به این شکل آمده باشه رو لااقل نمیشه به این سند نسبت داد، مگر اینکه در یک سند دیگه شبیهش وجود داشته باشه که البته داره، یعنی غزو و جهاد توی جادی هم اجمالا وجود داره و روایت بعدی که هست اونجا داره که حالا میخوریم سیاحت امتی و روحانیت هم الجهاد دیگه، اونجا البته غزو نداره. یک روایت دیگه هم باز اونجاست که اصلا نه غزو دارد نه جهاد دارد، باز همین موضوع همین ماجراست. از اصل این روایات با همه این چیزی که میخوایم بگیم در نهایت از این جهت که آیا پیامبر در قبال سیاحت میگوید غزو یعنی قتال، میگوید جهاد، یا میگوید فقط جهاد، یا هر آن چیزی که با روحانیت مخالفت دارد، این دیگه قدر متیقن از این سنخ روایات این است که کل ما یخالف روحانیه، یعنی امور اجتماعی. آخرش میشه این آدش در رو برده. اما این که این روایت به معنای غزوه باشه و در قبال سیاحت غزوه باشد و جهاد باشد خیلی معلوم نیست. این نکته کلی روایت که اجمالا میشه به این حرف طبق روال این حرف رو میشه زد و طبق اصول دیگه، یعنی خیلی حرف بیراهی نیست. اما در این حال فرض کنیم که این روایت با همین ویژگی و با همین وضعیت آمده باشد، یعنی همین روایت با این کیفیت گفته باشد لا تفعل فإن سیاحة امتی الغزو والجهاد، در قبال سیاحت. دو تا نکته قبل عرض بکنیم که سیاحت رو قبلا عرض کردیم، سیاحت به معنای امروزی وقتی میگن توریست و به معنای سیاح طبیعتا میگن سیاحت به معنای توریسم است. این روایت سیاحت قطعا به معنای توریسم نیست، یعنی بحث این روایت توریسم نیست که بگه در قبالش من میخوام مثلا برم جهانگردی، پیامبر بگه نه جهانگردی نرو و بیا برو مثلا جهاد کن، مرادش این نیست، چون شأن نزولش معلومه. عبدالله بن مسعود یه آدم جهانگردی نیست، یه آدم دنبال تفریح و دنبال لذت‌های دنیا نیست و میخواد به پیامبر بگه آقا جو من میخوام برم یه گوشه‌گیری کنم، یه کناری برم و از عالم کناره بگیرم، بشم عبادت خدا کنم، دنیا ارزش زندگی نداره، نمیدونم دنیا فقط لذت هاست، به خدا بچسبم و برم سراغ، که متاسفانه برشون همین تلقی رو از اسلام دارن، دو اسلام تنهایی و اسلامه. این مسئله پیامبر اینه. حالا اگر این طوری باشد که هست و روایت پایینم اینو زیرش تایید میکنه، سه تا مفهوم این وسط داریم، یه مفهوم سیاحت، یه مفهوم سفر، یه مفهوم اقامت. مفهوم سیاحت اینه که انسان یک مقصد معین نداره، میخواد بره دور بزنه، میخواد بره، یعنی مقصد برای سفر ضرورت ندارد، بلکه سفر موضوعیت داره. میگه سفر موضوعیت داره بهش میگن سیاحت، میخواد برد بگرده. یه وقتی یک طرف از اینجا خود حرکت کنه، از نقطه الف به نقطه ب برسه، از مثلا فرض کن قم میخواد بره مشهد، غرضش مشهد و زیارت و اون چیزی که در مقصد وجود داره هست، اونو خوبش میگن سیاحت، اونش میگن سفر. از مبدا به مقصد میشه بعد سفر دیگه، تو راه کاری نداره. حالا ممکنه تو راه وایسه، یک چای نمیدونم، ممکنه دستشویی، ممکنه غذایی، اما ازش سریع میخواد گذره کنه، از این وسط کاری بهش نداره. در قبالش بحث سیاحت که مقصد براش موضوعیت نداره، میخواد بره بگرده کلا توی راه، جاده، جاه دیدنی، کاری تو مقصد نداره. تو مقصدم باز میخواد بره بگرده، یعنی مسئلهش نیست. اون میشود سیاحت. و در قبال این دو واژه، واژه اقامت هست که از اینجا نمیخواد بره اونجا محدود بماند، میخواد بره اونجا بماند، اصلا از اینجا میخواد بلند شه بره مشهد زندگی کنه. اون چیزی که مراد عبدالله ابن مسعود، عثمان ابن مسعود هست، اینه که ایشون میخواد بره کوه، از این از شهر و از خونه و زندگی گذر کنه، بره تو کوه اقامت کنه. لذا مراد از سیاحت در اینجا نه سیاحت، نه سفر، بلکه اقامته. موندن در اونجا. و لذا پیامبر میگه آقا جان تو اونجا نمون، تو شهر، تو شهر خودت باش، و به جای اینکه بری مثلا کوه نشین بشی، بیا همینجا وارد با نفس بکن، بیا همینجا جهاد کن، جهاد با دشمن انجام بده، یا جهاد با نفس انجام بده. مثلا از این استدلال بکنن که حالا مثلا سیاحت مثلا در اسلام امر مطلوبی نیست و خیلی کسی نباید بهش تمکین کنه و این حرف رو به این روایت حداقل نمیچسبه. و مراد از اینجا لا تفعل فإن سیاحتی امتی، همچنان که خود اونجا میگه، میگه ان نفسی تحدثنی بسیاحه، میگه دلم به من میگه بلند شو برو سیاحت، مرادش این نیست که من برم تفریح کنم، پیامبر بگه نه ون الحق بالجبال، نه کوهنوردی کنم. این ممکنه بعد اینجوری تلقی کنه، حالا میخوام برم سیاحت و کوهنوردی و فلان، بگه نه بلند شو. میگه اصلا این نیست، اصلا روایت این نیست. یه نکته دیگه که نکته مهمه اینه که حالا چه اینجا چه جاهای دیگه، یک روایت رو به همین تعبیر میگیریم و میگیم خب این روایت اطلاق دارد، تو حدثونی به سیاحه، لا تفعل فإن سیاحت امتی، پس معناش این است که میگن اطلاق دارد دیگه. این اطلاق ها که متاسفانه زیاد هم توی روایت ازش استفاده میکنن و اطلاق گیری میکنن، میگن خب کلام امام از کلام پیامبر هست و اطلاق دارد، در فهم یک روایت قبل از اینکه بریم ببینیم اطلاق دارد یا ندارد، ببینیم روایت رو پیامبر کجا گفته، برای کی گفته، تو چه شرایطی گفته، و اگر اون پیامبر معلوم بشه به کی گفته، تو چه شرایط و چه زمانی گفته، تازه معلوم میشه که آیا پیامبر اصلا در مقام بیان نسبت به آن چیزی که ما ازش اطلاق میگیریم بوده یا نبوده، مقدمات حکمت برای پیامبر جاری هست یا نیست. وقتی روایت با قبل و بعد و قرائن و زمینه و زمانه میگیریم، تازه معلوم میشه این روایت اصلا نه فقط اطلاق ندارد، بلکه اصلا دلالت هم ندارد، یعنی کاملا شاید 180 درجه قضیه ماجرا برعکس میشه. استدلال به این روایت برای بحث جهاد، اونا که استدلال میکنن یا میتونن بکنن، اینه که خب پیامبر سیاحت رو نفی کرده، امور زندگی رو نفی کرده، در قبالش هم گفته آقا جان شما بلند شو برو جهاد. مراد از جهاد هم در اینجا جهاد دفاعی نیست، چون جهاد دفاعی یک مقوله الزامی بشره. بشر معمولا دیگه دشمن حمله کنه دفاع می کنند. سیاحت طبق روال این اطلاق این روایت، سیاحت یه امر رفاهیه، امر غیر الزامی برای بشره. آدم در قبال امر غیر الزامی که زندگیش بهش منوط نیست، پیامبر یه امر غیر الزامی، یه امر غیر الزامی برای زندگی رو برمیشموره، یه سیاحت نه، در قبالش جهاد. دفاع اگه میخواد پیامبر بگه مراد از این دفاع در قبال دشمنه، خب یه چیزی میگفت که شما جزء لوازم زندگیت باشه، جزء ضروری زندگیت باشه، اینو انجام نده اونو انجام بده. وقتی میگه سیاحت یعنی چیز رفاهی، اینو بر، اینو که تو زندگیت اضافه است اینو بردار، در قبالش یه چیز دیگه که میتواند اضافه باشد انجام بده، اون میشود جهاد ابتدا به ساکنه که برای انسانها طبق روال لازم نیست انجام بدن، حالی که جهاد دفاعی لازم هست و انسان باید انجام بده. این اون مقداری که میشد ازش استدلال کرد و چه بسا استدلال کردن به این قضیه برای جهاد. اما این روایت سردلش، زیلش و اون زمینهی که روایت درش نازل وارد شده، این روایت در خصوص برخی از اصحاب هست که انگار دارن چند تا بودن اومدن خدمت پیامبر رو گفتن آقا ما میخواییم دیگه از این به بعد کنارگیری کنیم از دنیا، دیگه گوشت نخوریم، کنار زن و بچه نریم، دیگه مثلا کارهای رفاهی انجام ندیم، فقط بریم توی کوه عبادت کنیم. این روایت، البته این روایت الان دارم عرض میکنم که این روایت سندش رو هم نگاه کنم که از مستدرک انگار این روایت رو نقل میکنم، مستدرک جلد 16/53. یک مشکلی روایت این داره، حالا مستدرک هم روایتش معمولا روایت معتبر نیست، حالا با سندش رو نگاه کنیم. یکی از مشکلاتش اینه که اینجا خدمت شما عرض کنم که روایت رو مستند میکنند که امیرالمومنین هم تو این افراد بوده و این هم یه نکته است که به حضرت امیر نسبت داده. این روایت داره که ابن شهرآشوب در مناقب عن ابن عباس و مجاهد و قتاده به قوله تعالی یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات، طیبات ما احل الله تبیره، داره ذیل این آیه داره که این آیه نزلت فی علی علیه السلام و ابی ذر و سلمان و مقداد و عثمان ابن مزعون و سالم انهم اتفقوا علی ان یصوموا النهار و یقوم اللیل ولا ینام علی الفراش ولا یأکل اللحم ولا یقرب النساء و طیب و یلبس المسوح و یرفض الدنیا و یسیح فی الارض و هم بعضهم ان یجب مذاکیره. این روایت به افرادی مستند شده که به لااقل به بعضی از اینها نمیچسبه، یعنی خب به امیرالمومنین که نمیچسبه اینجوری رفته باشد و گفته باشد و بعضی از مواردی که حالا من خواهم برم خودم رو هم مخطوع نحصر کنم، مثلا ببرم مثلا آلت مردانه، اینا همچنان که مثلا به سلمان هم نمیخوره، همچنان که به مقداد هم نمیخوره، حالا به عثمان ابن مزعون معروفه به این حکایت و اینها، اما از این جهت این روایت که به اینا سند میده، خب این روایت معلوم میشه روایت گیر داره، این روایت روایت درستابی نیست و این مضمون تو روایت دیگه ما جور در نمیاد. اما فارغ از این که احتمالا این افراد رو جعل کرده باشند توی این روایت آورده باشند، اما اصل ماجرا جز مسلماته و اینکه پیامبر چنین چیزی گفته مسلماته. لذا فارغ از این روایت و این که امیرالمومنین و مقداد و سلمان و ابوذر و اینها رو وارد کرده، از این هم اگر گذر کنیم، اما اصل قضیه اجمالا درسته و میخواستن چنین کاری انجام بدند و مفصل هم اومده. لذا این روایت رو نه به اعتبار این که حالا سندش گیر داره، نه به اعتبار این که در مورد امیرالمومنین نقل کرده، اما به عنوان یک واقعی که در تاریخ اتفاق افتاده اینو میشه بهش استناد کرد، چنین چیزی بوده، حالا فارغ از جزئیات. داره که این هم اتفاق و اینا با هم اتفاق کردند، حالا ان یصوم و ان نهار و یقوم و اللیل، حالا شکار نداره روزه بگیرن شب بیار باشند، ولا ینام و علی الفراش، روی فرش نخوابن، ولا یأکل و اللحم، گوش نخورند، ولا یقرب و ان نسا، زناشون نزدیک نشند، و تیب، بوی خوش استعمال نکنند، و یلبسو المسوح، این لباسای غیر دوخته شده، لباسای پوستین ها مثلا انگار، و یرفضو از دنیا، از دنیا کنارگیری کنند، و یسیحو فی الارض، این سیاحت که میگه اینجا تایی معلوم میشه دیگه، یعنی این این اون حکایت بیا در کنار سیاحت باشه، میگه خب یادش دنیا رو برکنن، برن کیف دنیا بکنن، این که قطعا مرادشون نیست.
تصوفا
همون حالت
تصوف ها میگشتن که
دایی
میکردن، مثلا
شما گفتن قلندر. آره، اما اینا خب این کار نمیخواستن بکنن، اینا میخواستن برن تو کوه، یه وقتی این آدم میخواد بره دور بزنه، میخواد بره همینطوری به قول شما سوژه منشی کنه، این ممکنه زمان امام صادق این حرف مقبول بود، میگفتیم اون زمان ادی این کار میخواستن بکنن و امام صادق باش وایساد، اون زمان اقتصادی جوری بود که میشد طرف بره و نونشو با همین در بیاره، اما زمان پیامبر این گونه نبود، یعنی اینا عملا نبود که مثلا حال به قول شما قلندر بازی در بیارند و برند و پولشون از اینون در بیارند، ملت پولی نداشتند و به اینا بخوان بدن، یعنی ملت توی دو تا چهار تا خودشون هم مونده بودن تا اینکه بخوان برن کار انجام بدن. حالا اینم فرض کنید که توی زمانیه که چون تقریبا تمام زمان پیامبر زمانی که پیامبر جنگ داره، یعنی پیامبر اصلا یک روز خوش نداره توی مدینه بشینه، که حالا مثلا عمدتاً تهدید بیرونی و عمدتاً جنگ بیرونی، حالا توی این فضا و توی اینا بگن آقا من میخوام برم مثلا قلندر بشم، اینجور در نمیاد، همچنان که با عقل آدم جور در نمیاد که امیرالمومنینی که مدافع درجه که پیامبره تو زمان جنگ و تو زمان مشکلات و اینا بیا آقا من میخوام برم یه گوشه کنار مثلا بشم عبادت کنم، خب من یکی تو رو دارم تو بریم دیدی یک تکلیف چیه، بعد تو از زهران بذاری که اینا بگم بالای کو، این اینا جور در با مضمون جور در نمیاد. به نظر میاد اصلا اون واژه سیاحت در زمان خودش با واژه سیاحت الان فرق کرده، یا اون زمان از سیاحت اینو میفهمیدن، اقامت در یک جایی نه به عنوان اینکه زندگی کنن، به عنوان اینکه از دنیا کناری گیره، یه چیزی به این معنا انگار میفهمیدن این روایت رو، شاید هم مثلا کنایه ازش استفاده کرده، این چیزی که کنار خیلی بعید، خیلی بعید به نظر میاد، اما در این حال اون موقع از این از این سیاحت اینو میفهمیدن که من میخوام کنارگی کنم از دنیا، برم یک گوشه ای، اقامت من اقامت زندگی نیست، شاید این واژش مثلا باشه که اقامت من نه به عنوان اقامت زندگی، سفر آدم از اینجا بالا میشه میره، اما سیاحت میره میمونه، مدتی طول میکشه، مدتی
سیاحت باید من اقامت باید جور در نمیاد، پس اون برم داره مثلا سیاحت امت من جهاد، جهاد هم که اقامت بسیار
آره،
شبیه هم
یعنی یک
کسی که جهاد میکنه میرفتن اونها یه سال مثلا میرفتن منطقه‌های مختلف.
آره، یعنی اقامت کوتاه مدت نه برای زندگی، یه چنین چیزی تو
حتی به یه گوشه هم مثلا
ظاهرش این که
اقامت جور در نمیاد.
نه، اقامت دائم که قطعا جور در نمیاد. مورد اقامت، اقامت دائم قطعا نیست، همچنان که تفریح نیست. یه جا موندن، یه جایی که
از
حالا همین، یعنی اونی که ما ازش سیاحت میفهمیم نیست و در این حال نه سفر هست، نه اقامت هست، نه سیاحت هست، همین معنی که اجبانه همون خودمون که باش مواجه و یسیو فی الارض و هم بعض هم ان یجب به مذاکره. اینو دیگه روش نشد بگه همشون اینطوریه، میگو بعد از اینا دلشون میخواست که حالا تناسل خودشون هم ببرن مثلا یا از بینش ببرن. فخطب النبی، بعد اینجا دیگه نمیگه فقالم، میگه فخطب النبی، یعنی پیامبر دیگه انگار عصبانی شد رفت بالا خود بخواند. قال ما بال و اقوام حرمو النساء و تیب و نوم و نوم و شهوات دنیا. چیه که بعضی الان اینجوری فکر کردن که حالا مثلا باید نساء و تیب و خواب و شهوت دنیا رو اینا رو بخوام از بین ببره، اینا رو بگم ما نمیخوایم. نه، اینا هم زندگیه دیگه. اما انی لست آمرکم ان تکونوا قسیسین و رهبانا. من به شما هم نمیکنم که قسیس، قسیس هم معبدیه کشیشه، یعنی قسیس و کشیش حالا با تشدید اومده اینجا و با تشدید استعمال میشه، اما قسیس که میگن کشیشه. من مرادم این نیست که شما کشیش بشید و راهب بشید. اینم نکته سر جا خودش جالبه که توی جزیره العرب معمولا، یعنی پیامبر احتمالاً به اعتبار اینکه سفری رفته، توی سفر شام رفته، با اینا آشنا شده که این کسی بودن که کناره میگرفتن، و الا توی اعراب، توی جزیره العرب چنین کسی نداریم. ما توی جنوب داریم، تو بحث یمن که مسیحیان دو کنارگیری از دنیا میکنند، اما معمولا توی مدینه و اطراف یهود داریم که یهود کاملا اینها اجتماعی هن، کاملا بازاری هن، و لذا پیامبر استدلال، یعنی استناد میکنه به مسیحیت که دین ما دین مسیحیت نیست که راهب باشه و کشیش باشه. فانه لیس فی دینی ترک النساء و لحم، ترک زن و گوشت در دین من نیست، ولا اتخاذ و صوامع، صومعه بودن کار ما نیست. و در نهایت اینجا استدلال میکنه و ان سیاحت امتی و رهبانیت هم الجهاد، که اینجا سیاحت رو با رهبانیت یکی گرفته انگار، یا لااقل توی هم وزن گرفته که شما گوشه‌گیری رفتن یه جایی و در خونه زندگی نکردن و لذت نبودن میشه اون، اگر میخواد بگی جهاده. این فارق از این جزئیات اون روایات و اون که در مورد کی نازل شد و اینها، اما اصل این قضیه معلومه که مراد از اون سیاحت نیست، جهاد هست. جهاد در قبال دوری گرفتن از دنیا. آقا از دنیا میخواد دوری کنی، برو جهاد. جهاد چیکار میکنه؟ تو جهاد زنت نیست، تو جهاد شب جای درست حسابی نمیخوابی، تو جهاد احتمالا غذا درست حسابی نمیخوری، تو جهاد خب میگه اگه میخوای این کار انجام بدی، میخوای خودت اذیت کنی، برانش برو جنگ، برو توی جهاد، برو توی جهاد، هم این مسئله برای تو اتفاق میفته، ثواب هم میبری. اما آره دیگه، یعنی نفع برای جامعه داره، برای اسلام داره و اون فایده تو هم تضمین میکنه. خب این در نهایت اون چیزیه که به عنوان جهاد و امر به جهاد هست و طبیعتاً انگار اطلاق این میاجن شما اینور نرو اونجا برو. خب حالا من الان دشمن ندارم، خب نداشته باش، برو آقا یک کشور دیگر رو فتح کن، برو با دشمن ها مبارزه کن، کافر رو بکش. یه وقتی میگه نه حالا اگر جنگی شد برو، این که به نمیخوره به این سیستم. که آقا میگه خب الان جنگی نیست چیکار کنم؟ این استدلال اینه دیگه، میگه من حالا جنگی نیست که من برم تو جنگ، حالا من چون جنگ نیست پس من میخوام برم گوشه گیری کنم. میگه نه، برو توی جنگ یعنی برو جنگ رو ایجاد بکن، یعنی برو با دشمن با کافر مبارزه بکن تا در نهایت همه مشکلاتی میبرد گیر بیاد و لذت از دنیا نبری، اما در این حال جهاد انجام بدی. طبیعتا این اونجا نرو اینجا بیا معناش این میشه. حالا این یک احتماله که آدم میگه خب در قبال اینکه شما جنگ نرو، ببخشید کنار گیری نکن، از دنیا خودتو محروم نکن، برو جنگ و جنگ رو هم ایجاد کن. یه احتمال اینجوری، یه احتمال هم این که اینجور نباشد. یه احتمال اینجوری آقا شما این قسمت رو نرو، جهاد هم به عنوان نماد یک مقوله‌ای که تو رو از امور اجتماع از امور التزادی محروم میکنن. ولی جهاد موضوعیت نداره. یکی هستی ممکنه به آقا شما اگه میخوایی بری تناسیل من به ذهنم میاد اینه که آقا شما به جای که این کار کنی، این کار که بهتره که، و در زمان حضرت امیر و عثمان بن مظعون و اینا فراوان بوده. یعنی جهاد تابع اراده اینها نبود. این کار اینجوری خب مرد حسابی، من الان به تو نیاز دارم جنگه، الان نیاز دارم کنم، من الان به تو نیاز دارم که بری بجنگی، الان نیاز دارم که از اسلام دفاع کنی، بعد تو بلند میشی میری یه گوشه میخوای مثلا عبادت کنی. خب عبادت تو مثلا عبادت این که مرحوم ما میگه که حفظ نظام از همه چیز واجب تره، کار تو فرض کن بری اونجا خدا رو عبادت کنی، بعد بگی خدا وقتی کفار بیاد همه سیستم رو از بین ببره چه عبادت خدا. یعنی انگار فضای پیامبر فضای اجتماعیه که یعنی میخواد به اینها بگه که اسلام من اسلام روحانیت نیست، اسلام گوشه‌گیری نیست، اسلام اجتماعیه. خب حالا از یه طرف یه چنین قرائتی هست که آقا شما باید برید جهاد ولو بلغ ما بلغ، جهاد رو ایجاد کنید تا اینکه محروم بشی از التزاد دنیوی و مادی، یه قرائت هم این که نه جهاد نیست، برو هر کاری که منافات دارد، بیا آقا توی جامعه بیا، برو کاتبی کن، برو اصلا مبارزه با نفس بکن، چه کاری آخه. اگر اونم احتمال داشته باشه که احتمالش هست جدیه، لااقل اینکه دوتا یه بیارن، اونم میشه اینم میشه. کی گفته اون الان مقدمه؟ کی گفته اون متعینه؟ لااقل بشه استدلال نمیشه کرد. یک وجه از اصلاحی که ممکنه این گونه باشد، یه وجه هم که ممکنه بحث اجتماعی باشد، طبیعتا استدلال نمیشه کرد. مثلا احتمال
واقعا جواب تو این روایت موضوعیت نداره.
آره حد یعنی به ذهن اینجوری میاد و زمان پیامبر میگونه به جنگ ایجاد کنیم. یکیش اینه که ظاهرش بعد بود اجتماعیه، برفرضم اگه نبوده بود اجتماعیش نیست، اصلا جهاد منظوره. اما جهاد زمان پیامبر این قضیه خارجی است، یعنی قضیه ای که میگه الان جهاد که وجود داره، که دشمن که داره میاد، که نه اینکه برو جهاد رو ایجاد کن، جهادی که هست خب برو جهاد شرکت کن به جای اینکه به این کار انجام بدی. اگر اون نباشه و جهادم آدم تأکید کنه، جهاد در زمان پیامبر است که این جهاد خدمت شما عرض کنم به دفاع، نه جهاد به هجوم. حالا ما یه روایت دیگه داریم که اینو کاملا تایید میکنن، بحث این که بحث
ما و شما هم یه روایت اینه که یه سیره میخواد شکل بگیره، از این سیره شبیه همون روحانیت مثلا مسیحیت میخواد شکل بگیره، حضرت تو تقابل با این شکل گیری سیره مثلا منظور حضرت نیست این که بخواد بیاد مثلا حکم جهاد رو اینجا مثلا چیز بکنی، یا مثلا ما از این روایت برداشت بکنیم که ایجاد جهاد واجب است، نه حضرت میخواد یه سیره رو نفع بکنه، لذا تو نفی اون سیره میاد یه مصداق بارز مثلا مقابل این سیره فاسده رو میگه. یا تو اگه میخوای
این نکته قرار جدی داره و اگه میخوام مقتضای صناعت حرف بزنیم، این که پیامبر میخواد روحانیت را نفی کند، طبعا آن چیزی که پیامبر ایجاد میکند در نقطه مقابل روحانیت است، که این نقطه مقابل روحانیت هم از جهاده، یعنی این نکته میشه صناعت بهش اخذ کنیم. پیامبر میگه روحانیت نه، پس چی؟ یعنی همین، یعنی او نه، اونو نه کنه، چی؟ هر آن چیزی که به او منجر نشود اونو انجام بده. لذا اگر غرض نفی روحانیت باشد این یه مصداق میشه، اما اگر نفی روحانیت نباشد اثبات این باشد این وقت حصر میشه، یعنی موضوعیت پیدا میکنه. طبیعتا اینجا چون غرض نفی روحانیته، آره اینو اینجورشون میده. روایت دیگه باز تو همین وزان داریم که اون روایت دیگه اصلا بحث، حالا اون روایت قبلی غزو و جهاد بود، این روایت که الان خوندیم جهاد بود، یه روایت دیگه اصلا جهاد هم نداره تو همین قضیه، میگه برو مسجد. آقا مسجد محل جماعته، مسئله اسلام اجتماع نه انفراد و اعتزال. میگه خب به جای اینکه اونجا بری برو تو مسجد برو، خب مسجد که بهتره که. لذا روایات اگه بخوام از کنم به مجموع این روایات، چون گفتیم سندش که نمیتونیم به شخص کنیم، به مجموع این روایات اخذ کنیم، قدر متیقن از این روایت جهاد و غزو نیست. جهاد هست، غزو هست، مسجد هم هست.
مثلا مثالا که عوض میشه خودش نشون میده اینا موضوعیت نداره. مثلا همین که اینا تعدد پیدا میکنه اون شخص جهاد
موضوعیت نداره، یعنی اون چیزی که در قبال روحانیت هست موضوعیت داره. این روایت دیگه یه قدر دوتر بخونم ازش گذر کنم، که این روایت یه قدری بیشتر خودش نشون میده و معلوم میشه مضمون چیه. جا عثمان ابن مظعون الی رسول الله، این روایت خب دیگه حضرت امیر این حرفام نداره، داره عثمان اومده نمیخواستم از پیامبر خواسته سوال کنه، الی رسول الله فقال یا رسول الله قد غلبنی حدیث و نفس ولم احدث شیئا حتی استعمرک، من کاری نمیخوام بکنم، دلم یه چیزایی میگه و میخوام ازت ببینم چیکار کنم، هر چی تو گفتی انجام میدم. قال به من حدثت که نفسک، چی بهت میگه دل نفست یا عثمان؟ قال همم تو ان اسی افل ارض، دلم میخواد همین برم بیابون گردی کنم، میخوام همین گوشه گیری کنم. قال لا تسه فل ارض فان سیاحت امتی المساجد، سراغ اون و اونور نرو، به جای اینکه متفرد بشی منفرد بشی بیا تو جماعت، بیا تو مسجد برو شرکت کن. تو مسجد هم که آدم نه سراغ زن میره، نه سراغ گوش میره، نه سراغ اونجا مبلی از نه فلان، اونجا آدمایی که میان عبادت کنن. بعد در قال و حمم تو ان احرم علی نفسی اللحم، دلم میخواد گوشت رو بر خودم حرام کنم. قال رسول الله لا تفعل فعنی اشتهیه و آکله، من خودم دوستش دارم و میخورمش. ولو سألت الله ان یطعمنی کل یوم لفعل، اگه از خدا میخوام هر روز بهم بده گوش بخورم، دعا میکنم که هر روز خدا نصیبم بشه. قال و همم تو ان عجب به نفسی، دوست دارم خودم رو خواجه کنم، اصلا دیگه اصلا میل جنسی نداشته باشم. اینجا یه قضیه جدی‌تره، این پیامبر خیلی جدی‌تر میگه قال لیس منا من فعل ذلک، از ما کسی نیست این کار، اون دیگه قبلی اینجوری نمیگفت، این خیلی جدیه. لیس منا من فعل ذلک به نفسه ولا به احد، چه خودش یه کسی این کار براش انجام بده. وجاء امتی، داره دوست ندارم وجاء امتی از سیام، آقا تو میخوای مسئله جنسی باشه روزه بگیر، دیگه اصلا حال نداری تا بخوای کاری انجام بدی، تا بخوای مثلا بیای صورت مسئله رو پاک کنی، دیگه صورت مسئله نمیخوای پاک، خودش پاک میشه. قال و همم تو ان احرم خوله حلا نفسی. خیلی خوشی برای دلش زده، بعد به همم تو ان احرم خوله علی نفسی، خوله زنش یعنی امرأته، اینو میخواد بر خودم حرام کنم. قال لا لا تفعل یا عثمان فإن العبد المؤمن. اینجا پیامبر خیلی دیگه وارد گود میشه. لا فإن العبد المؤمن اذا اتخذ بيد زوجته كتب الله له عز وجل 10 حسنات و مها عنه 10 حسنات. اگه دست زنشو بگیره خود 10 تا ثواب بهش میده، 10 تا گناه پاک میکنه. فإن قبلها كتب الله له 100 حسنه و مها عنه و مها عنه 100 حسنه. اگر ببوسدش 100 تا ثواب ازش بهش میده، 100 تا گناه هم ازش رفع میکنه. فاین علم به ها، اگه یه قدی جلوتر رفت و کار به جای باریک کشید، کتب الله له الف حسنه، اونجا 100 تا بود، اینجا را به 1000 تا رسید، الف حسنه و مها عنه الف حسنه، 1000 تا ثواب، 1000 تا گناه. میگه ملت بی خود نیست که اقدام میکنه، بلکه دوباره ثواب میگیره. و حضرت هما الملائکه، و ملائکه هم میان کنارشون، و یا الله هم بگن از اون وقتا. و ازقت سلام، اگر برن غص انجام بدم، لم یمر الماء على شعره من على كل على شعره من كل واحد منهما الا كتب الله لهما حسنه و ما عنهما سيئه. اگه غسل هم بکنن آب از موشون نمیشه که، مگه اینکه خدا بهشون ثواب میده. فإن كان ذلك في ليلة باردة، اگه نه یه شب سرد بود و اینا هم دیگه الان گرمن، اما بدبختی صبح باید برن، بدبختی خود پدر صبح باشه در میاد این گرم گرمیش. فإن كان في ليلة باردة قال الله تعالى للملائكة انظروا الى عبدي هذين، به این دوتا نگاه کنید، اغتسلا فی هذه اللیله البارده علمن من هما انی رب هما، چون ایمان دارن نصف شب سرد میرن. آره مثل ما که مثلا خونه آبگرم کن و نمیدونم، این نبود که بدبختی آدم یعنی یه کاری میکنه بعد صد تا به خود فوش میده چه کاری کرده برو ماما، بعد اما مخود رو فلا آدم بدبختش. اشهدکم انی قد غفرت لهما، بدونی که من اونا رو میبخشم. فإن کان لهما فی وقعتهما تلک ولدون، اگه اونجا بچه هم برشون این قدرت حاصل بشه، کان لهما وصیفا فی الجنه، اینا تو بهش بالاخره خدا ازشون یاد میکنه و تحویل میگیره. ثم ضرب رسول الله بیده علی صدر عثمان، قبلی گفته بود که خطبه است، اما اینجا بود بحث شاید خطبه هم بعدش خونده پیامبر، اما اینجا قبلشه، زد به سینه عثمان، داره و قال یا عثمان لا ترغب عن سنتی فإن من رغب عن سنتی عرضت له الملائکه یوم القیامه فصرفت وجهه عن حوضی. اونا ملائکه جلوشو میگیرن، از حوض من و حوض کوثر از اینو جلوشو میگیرن و یه کنار ما نخواهد بود. اینم روایت معلوم میشه که اصلا موضوع نه جهاد هست نه اصلا اونجا بود جهاد، اونجا شد غزو، اینجا شد مسجد، و غرض این است که از حوضه امور فردی و اعتباری کنار بیاد و حوزه امور اجتماعی و اموری که با روحانیت منافات داشته باشه. طبیعتا این روایت به کار ما نمیاد، استدلال بهش هم عملا نمیشه انجام داد.
یه تتمه البته داره که حالا تتمه شود بزن یه اگر بود حیاتی بود یه نرزم برم بسلا رسید را محمد و آل محمد اللهم صلی علی محمد و آل محمد.